شنوندگان عزیز سلام، به اولین قسمت از پادکست کافک خوش اومدین. کافک پادکستی هستش که در مورد استارتاپ تکنولوژی و اخبار مربوط به این حوزه فعالیت میکنه و این قسمت 0 پادکست کافک هستش. ما سعی میکنیم که اخبار روز دنیا در حوزه‌های استارتاپ تکنولوژی و خبرهای ایران و جهان رو توی بخش‌های مختلفی از این پادکست به گوش شما مخاطبین عزیز برسونیم. برای شما هم موضوعات مختلف هیجان انگیزی رو تهیه کنیم و همینطور با چهره‌های برتر و برجسته حوزه استارتاپ و فناوری مصاحبه هم داشته باشیم. دیگه چی از این بهتر؟ تا یادم نرفته اینم بگم که کافه توی آینده ای نچندان دور میخواد به شنونده های عزیزی که تمایل دارن توی این حوزه ها فعالیت کنن کمک بکنه. پس همراه ما باشین برای اتفاقات هیجان انگیزی که قراره بیفته. همکارانم در این قسمت از پادکست کافه خانم ها فاطمه آزادی، آرزو مسگری، هانیه امیری و زهرا داوودی و آقایون مهدی براتی فرد، محمد رضا بازرگان، مهدی عزیزخانی و گویندگان این بخش از پادکست کافه من مهدیس براتی فرد و آقای محمد مهدی تخمچیان. هر فصل از پادکست کافه یه تم داره و هر تم هم شامل قسمت‌های مختلفی میشه. فصل اول ما در مورد سود و استارتاپ ها هستش.
فصل اول، سود و استارتاپ. ما فریب می‌خوریم. فریب واژه آشنایی نیست؟ این کلمه چهار حرفی به ظاهر ساده اما پیچیده و پر از معنی. ما آدم ها در اصل آدم هایی هستیم که ذاتاً فریب میخوریم. داستان این فریب هم از اونجایی شروع شد که حضرت آدم و حوا به خاطر چیدن سیب یا به نقل از بعضی از منابع گندم که ظاهر زیبا و وسوسه کننده ای هم داشته از بهش رونده میشن. در واقع ظاهر زیبا، وسوسه های شیطان و طمع انسان زمینه ساز این رونده شدن بود و انسان اولین فریب خوردنش رو توی تاریخ به ثبت میرسونه. اما این فریب آخرین فریب خوردن انسان محسوب نشد، بلکه در طول تاریخی که تا الان داشتیم بسیاری از موارد مشابه و حتی موارد متفاوتی که اتفاق افتادن الگوهای یکسانی برای فریب داده شدن داشتن. مثل کلاهبرداری‌های متفاوتی که آمار بالایی هم در جهان دارن، اما انسان مجدداً از این بازی تکراری فریب می‌خوره. امپراتوری سم بکمن فراید، یک جوان 30 ساله ملقب به سلطان رمز ارز که ثروتی با ارزش بالا در حدود بیش از 1 میلیارد دلار رو داشت و این کمپانی در سال 2022 میلادی از هم فرو پاشید و حالا صرافی ارزهای دیجیتال FTX یک شرکت ورشکسته محسوب میشه که بنکمن فراید هم به خاطر اتهاماتش در زمینه کلاهبرداری در انتظار محاکمه هست. چرا انسان از داستانه تکراری فریب میخورن؟ قبل از اینکه مثال دیگه در مورد یک فریب بزرگ دیگر با همدیگه بررسی کنیم باید چند نکته رو در نظر بگیریم. شاید اسم سودو ساینس یا سودو بیزنس به گوشتون خورده باشه، اما توی جامعه که ما داریم زندگی میکنیم این کلمات چه معنی میتونن داشته باشن؟ معنی لغوی این دو کلمه به ترتیب میشه شبه علم و شبه کسب و کار. اگر راحت تر بخوایم صحبت کنیم، منظور ما از سود استارتاپ همون کلاهبرداریه. بله، درست شنیدین، این کلمه میتونه معادل واژه کلاهبرداری باشه که در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا میشین. سود و ساینس به مواردی میپردازه که هنوز از نظر علمی اثبات نشدن یا به قولی خرافه هستن. همینطور سود و بیزنس که به کسب و کارهایی اشاره داره که یک کلاهبرداری هن یا سعی میکنن ادای بزرگتر رو در بیارن. البته توی مطالعات مختلف معانی دیگه هم برای این کلمات به کار رفته. اما معنی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم و میشه این معنی رو به شما معرفی کرد همین موارد بوده.
طبق توضیحاتی که گفتیم، سودو استارتاپ یعنی شبه استارتاپ و یعنی استارتاپی که سعی میکنه شبیه استارتاپ های دیگه باشه. و قسمت اسفناک قضیه اینه که حتی ممکنه کلاهبرداری هم بکنه. شاید خیلی از شنونده هایی که تو استارتاپ های مختلف کار کردن تجربه روبرو شدن با استارتاپ های این چنینی رو داشته باشن. چنین مفهومی هم فقط برای خارج از ایران نیست و میتونه داخل ایران هم اتفاق بیفته. ما وقتی که داشتیم استارتاپ های معروف دنیا رو که سر خیلی یا کلاه گذاشتن و به گل خودشون زرنگی هم کردن بررسی میکردیم، به یه نکته جالب برخوردیم. بیشتر این استارتاپ ها یه الگوی ثابتی رو در درون خودشون حفظ کردن و نگه داشتن. بنیانگذاران و مدیرعاملان این شرکت ها یه سری رفتارها رو نه تنها داخل شرکت بلکه بیرون شرکت هم دارن تکرار میکنن. از بین تموم شرکت های معروف دنیا، داستان الیزابت هولمز و شرکت ترانوسش از همه جالب تره. توی این داستان معیارهای یه سودو استارتاپ و مدیرعامل یه شرکت سودو استارتاپی به خوبی بیان میشه. برای شنیدن ادامه این داستان هیجان انگیز و عجیب همراه ما باشین. داستان ترانوس و الیزابت هولمز توی مستندها، پادکست ها، فیلم ها و حتی کتاب های مختلف به شکل خیلی خیلی جزئی تر و البته دقیق تر آورده شده و ما نمیخواییم همه اون روایات رو دوباره برای شما بیان کنیم. اما در مورد داستان الیزابت هولمز چند تا بخش جالب وجود داره. هولمز در سال 2003 میلادی شرکت ترانوس خودش رو راه اندازی کرد و ایده محوریش انجام تمام آزمایشات خون فقط با یک قطره خون بود. دقیقاً مثل تست دیابت و البته با استفاده از فناوری میکروفلویدیک. زمانی که این ایده مطرح شد خیلی ایده و فناوری جذابی محسوب می شد. اما متخصصان و اساتید دانشگاه معتقد بودند که هنوز نمیشه این ایده رو به واقعیت تبدیل کرد و یا به شکل کلی امکان پذیر نیست. با همه این حرفا الیزابت هولمز در واقع نقش اصلی این روایت ما شروع به جذب سرمایه و تحقیق و توسعه کرد تا سال 2013 میلادی، یعنی حدوداً 10 سال بعد از راه اندازی این شرکت مخوف که ارزش ترانوس حدود 10 میلیارد دلار برآورد میشد و قرار بود تا دستگاه‌های آزمایش خون رو توی فروشگاه‌های سراسر آمریکا به فروش برسونه. اما در نهایت بعد از معلوم شدن ناتوانی ترانوس در توسعه این فناوری، کتمان حقایق از سرمایه گذاران و همینطور دروغ در خصوص توسعه فناوری حوزه سلامت که البته استانداردهای خیلی سختگیرانه ای رو شامل میشه، باعث تعطیلی شرکت ترانوس در سال 2018 میلادی شد. اتفاقات 15 ساله بین تأسیس و تعطیلی این شرکت اصلاً ساده نبود. وقتی الیزابت کارش رو توی سیلیکون ولی شروع کرد، موفق شد که کلی سرمایه گذار برای شرکتش جذب کنه و بسیاری از مجلات الیزابت رو به عنوان یک کارآفرین جوان و موفق معرفی می کردن. حتی اون استیو جابز دوم می دونستن. تعداد زیادی از پرسنل شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی از کارشون استعفا می دادن تا بیان و توی ترانوس مشغول به کار بشن. الیزابت توی جلسات خیلی با صلابت و قوی ظاهر می شد و همه رو مجذوب خودش می کرد. اما در نهایت تعداد قابل توجهی از پرسنل از عملکرد اجرایی و فضای سمی و خطرناکی که الیزابت براشون فراهم کرده بود ناراضی بودن. محصول نهایی هم به بازار ارائه نشده و خیلی از سرمایه گذارا دنبال بازگشت سرمایه بودن. مبلغی معادل 600 میلیون دلار سرمایه جذب شده. مسیر پیشرفت کم کم داشت رنگ خودش رو از دست میداد و تبدیل به مسیر پسرفت میشد. و در نهایت با شکایت از الیزابت و بنیانگذارش سانی بالوانی حکم حدوداً 20 سال زندان برای اونا صادر شد.
داستان جذابیه و چند جنبه خیلی جالب داره که این جنبه ها اگر در برابر چشمای ما هم پدیدار بشن ما هم به راحتی فریب میخوریم. شروع کار، من خیلی خوبم. وقتی یک مجموعه سعی در تبلیغ داره و میخواد نیرو جذب کنه طبیعیه که خودش رو عالی و بی‌نقص نشون بده. ترانوس هم از این قضیه مستثنا نیست. همین شرکت ها همین رفتار رو دارن. بنابراین به صرف تبلیغات نباید جنبه احتیاط رو از دست داد. الیزابت اولدور با صلابت. هر چقدر در خصوص الیزابت هولمز مطالعه کردیم یک نکته بسیار بزرگ به نظر ما اومد. درسته که ایده اولی ترانوس با تمامی مشکلات و نواقص خیلی جذابه، اما علت رشد فوق‌العاده این شرکت در واقع خود الیزابت بود. الیزابت با صلابت و محکم ظاهر می شد و می دونست چطور باید سرمایه گذارها رو قانع کنه، چطور افکار عمومی رو به دست بیاره و چطور پرسنلش رو به کار بگیره. برای درک بهتر این موضوع فقط کافیه به تدتاک الیزابت هولمز در سال 2014 رجوع کنید تا ظرافت به کار رفته در سخنرانیش رو ببینید. مثلا اینکه چطور از تکنیک داستان سرایی استفاده میکنه و در زمان مناسب با ترکیب احساسات دل مخاطبینش رو به دست میاره. شاید در وهله اول تمام این ویژگی ها مطلوب یک میلیاردر جوان خود ساخته باشه، اما وقتی چاشنی دروغ رو به همراه داشته باشه دیگه ارزشی نداره. به عنوان مثال بلافاصله بعد از انتقال محل اصلی شرکت ترانوس به سیلیکون ولی یکی از اعضای تیم فروش متوجه شد که پیشبینی جریان‌های مالی بر اساس یک سری فرضیات بود که هرگز صحت نداشت. اون این مسئله رو به هیئت مدیره انتقال داد. اونا هم دستور برگزاری یک جلسه فوری با الیزابت رو صادر کردن و قصد اخراج الیزابت رو داشتن. در این جلسه فوری الیزابت هیئت مدیره رو قانع کرد تا از تصمیم اخراج اون منصرف بشن. این قدرت قانع کردن الیزابت یکی از دلایلی بود که باعث شد تا شرکت ترانوس مدت زیادی بدون داشتن محصول و تکنولوژی واقعی کار کنه. معدن دروغ. افول ترانوس از جایی شروع شد که همه به دروغ‌های الیزابت و سانی پی بردن. تو داستان تیم فروش و هیئت مدیره هم به خاطر افشا شدن دروغ بازاریابی، الیزابت برای جلوگیری از تکرار این اتفاق بلافاصله بعد از جلسه فوری همه افرادی که باعث تشکیل این جلسه شده بودن رو اخراج کرد. از اون لحظه به بعد ترک کردن و اخراج کارمندان در ترانوس به یک اتفاق عادی تبدیل شد. ترانوس از دستگاه ها و وسیله های شرکت های دیگه برای آزمایش خون استفاده میکرد و نتایجی که از این دستگاه ها به دست میومد رو به دستگاه خودش نسبت میداد. ترانوس قبلا قول ارائه دستگاه خودش رو به دنیا داده بود. علاوه بر اون یک قرارداد 50 میلیون دلاری با شرکت والگرینز تنظیم کرده بود که بر اساس اون باید در فوریه سال 2013 دستگاه خودش رو تحویل میداد، در حالی که حدود 4 ماه تأخیر داشت. دروغ ها ادامه داشت و پیشبینی مالی که سانی به سرمایه گذاره نشون میداد 10 برابر بزرگتر از پیشبینی های داخل شرکت بود. این اعداد و ارقام کاملا ساختگی بودن. آخرین مدیر مالی ترانوس اخراج شده بود و این شرکت به مدت 7 سال مدیر مالی نداشت.
اما دردناکترین قسمت ترانوس این بود که نواقص و مشکلات محصول ترانوس کاملا توی شرکت آشکار بود، ولی کارمندان از مجازات شدن توسط سانی می‌ترسیدن. همچنین تمامی اعضای شرکت از سانی و الیزابت گرفته تا کارمندان و وکلا مجبور بودن تا وقتی که ورود و خروج به اون شرکت داشتن قرارداد عدم افشای اطلاعات رو امضا کنن. این قرارداد باعث شده بود تا خیلی از افرادی که یه زمانی توی این شرکت مشغول به کار بودن کاری رو بر علیه شرکت انجام ندن. فضای سمی. زمان تولید سومین دستگاه آزمایش خون توسط شرکت ترانوس، سانی کارمندانش رو میترسوند و به وسیله دوربین‌های مداربسته کار کردن اونا رو چک می‌کرد. یه بار اون کارمندی رو به خاطر 8 ساعت کار کردن بازخواست کرد. این رفتار سانی توسط مدیر عامل شرکت، یعنی همون الیزابت، حمایت می‌شد. سانی خطاب به دو کارمند هشدار داد که اگه کسی اینجا باور داره که روی بهترین اختراع تاریخ بشر کار نمی کنه یا اگه به این موضوع بدبین هستش باید ترانوس رو ترک کنه. اساساً هر کس که با الیزابت موافقت می کرد حمایت می شد و هر کس که مخالفتی داشت یا حتی شک می کرد به این موضوع از شرکت اخراج می شد. یکی از شرکت‌های سرمایه گذار ترانوس با نام سیف وی در سال 2012 میلادی اوضاع خوبی نداشت. اونا 350 میلیون دلار رو صرف نوسازی انبارهای خودشون کرده بودن. این نوسازی برای جاسازی احتمالی دستگاه‌های آزمایش خون ترانوس انجام شدش. اما تنها چیزی که سیف وی با مواجه بود تأخیر کردن و بهونه آوردن‌های مداوم شرکت ترانوس بود. وقتی که ترانوس شروع به گرفتن نمونه خون از کارکنان سیف وی کرد، اونا رو توی دستگاه‌های دیگه‌ای قرار داد و نتایج دیگه‌ای رو هم به سیف وی اعلام کرد. نتایجی که عملاً حاصل دستگاه‌های دیگه‌ای بود و دستگاه خودشون نقشی نداشت.
پرده آخر، جمع بزرگان. شرکت ترانوس با نام‌های حرفه‌ای و معتبر یاد می‌شد. یعنی آدم‌های مهمی توی هیئت مدیره این شرکت بودن. بنابراین کسی به این شرکت شک نمی‌کرد. بعضی از این نفرات سوابق سیاسی و مدیریتی بالایی داشتن. مثل هنری کسینجر، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، جورج شولتز، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا، جیمز ماتیس، وزیر سابق دفاع آمریکا. تایلر شولتز، نوه جورج شولتز، هم یکی دیگه از اعضای هیئت مدیره ترانوس بود، اگرچه پدر بزرگش جایگاه بالاتر از این در ترانوس داشت. تایلر بعد از اینکه متوجه حقیقت شرکت ترانوس شد و فهمید که الیزابت و سانی گوش شنوا ندارن، از سمت خودش استعفا داد. اون به پدر بزرگ خودش توضیح داد که چطور ترانوس محصول واقعی نداره و تمامی نتایج آزمایشگاه‌ها از دستگاه‌های معمولی موجود تو بازار به دست اومده و دستگاه ادیسون کارایی نداره. البته الیزابت به قدری روی جورج شولتز تأثیر گذاشته بود که باعث شد تا جورج حرفای نوش رو نادیده بگیره و این دقیقاً قدرت زبان الیزابت رو نشون میده. البته برای سرمایه گذار، نه افراد حاضر در ترانوس. داستان ترانوس دقیقا معیارهای یک سود و استارتاپ واقعی رو نشون میده که چطور سرمایه گذارها و کارمندها رو فریب داد و ازشون سوء استفاده کرد و در نهایت هم با سرافکندگی که برای الیزابت و سانی تمام شد. این داستان آموزه های زیادی رو برای ما داره. وقتی که حتی ابر سرمایه گذارهای سیلیکون ولی که تجربیات اونا چند برابر تجربیات ما هست فریب میخورن، پس ما هم میتونیم توی فضای استارتاپی چنین تجربه‌ای رو داشته باشیم. در مورد پرونده کلاهبرداری هم آمار نشون دادن نه تنها افراد زود باور و سالخورده، بلکه افراد تحصیل کرده و جوان هم قربانیان این پرونده میشن. پادکست ما اینجا تموم نمیشه و بقیه ماجرا رو توی قسمت‌های بعدی تعریف میکنیم. من محمد مهدی تخمچیان به همراه همکارام مهدیس براتی فرد، فاطمه آزادی، آرزو مسگری، هانیه امیری، زهرا داوودی، مهدی براتی فرد محمد رضا بازرگان و مهدی عزیزخانی ممنونیم که تا انتهای این پادکست همراه ما بودید. ما سفت و سخت پای نظرات شما هستیم. تا قسمت بعدی بدرود.